ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش اومدین. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا هستید و شنونده رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی رادیو فردا در 17مین روز از فروردین، 17مین روز از سال 1403. اما پیش از اینکه وارد مجله بشیم که همکارانم گزارش‌ها و مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن، نسرین افشار اینجاست، همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود ضمن هشدار درباره احتمال وقوع نسل کشی در غزه، قطعنامه ممنوعیت فروش، ارسال و تسلیحات به سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه با 28 رأی مثبت، 7 رأی منفی و 13 رأی ممتنع تصویب شد. آمریکا، آرژانتین، آلمان، بلغارستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. میراو ایلون شهر، نماینده اسرائیل در ژنو، مطرح شدن این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد و گفت بر اساس این قطعنامه کشورها نباید به اسرائیل برای دفاع از شهروندانش سلاح بفروشند، ولی می توانند به مسلح ساختن حماس ادامه دهند.
This resolution states should not sell arms to Israel in its endeavor to defend its population, but they can continue to arm Hamas.
این قطعنامه خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی و کمک فوری بشردوستانه به فلسطینیان ساکن نوار غزه شد. همزمان با آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله انتقام جویانه احتمالی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران در حمله منصوب به اسرائیل در سوریه، روز جمعه سفارتخانه های اسرائیل در جهان بسته شدند. وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ضمن هماهنگی با شین بت سازمان امنیت داخلی تصمیم گرفت سفارتخانه ها در سراسر جهان را موقتا تعطیل کند. از سفیران و کادر دیپلماتیک خود خواسته شده فعلا سر کار خود حاضر نشوند و برای حفظ امنیتشان از حضور در مراسم عمومی نیز خودداری کنند. تعطیلی سفارتخانه های اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که روز جمعه در ایران مصادف با روز قدس، آخرین جمعه ماه رمضان است. بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از ظهر جمعه 5 زمین لرزه به طور پیاپی در استان خوزستان ثبت شد که بزرگترین آن با شدت 4.9 مشراگه را لرزاند. اولین زمین لرزه در 8 کیلومتری مشراگه، 19 کیلومتری رامشگر و 31 کیلومتری رامهرمز در استان خوزستان رخ داده. مدیریت بحران استان خوزستان نیز به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی در شهرستان رامشیر اعلام آماده باش کرده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، سعید مدنی، جامعه شناس و فعال سیاسی که در سومین سال حبس خود به زندان دماوند تبعید شده، در شرایطی شبیه سلول انفرادی و در کنار زندانیان مواد مخدر نگهداری می شود. آقای مدنی که تنها زندانی سیاسی زندان دماوند است، در سلولی در بند قرنطینه بدون امکانات اولیه و گرمایشی و با شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری می شود. او روزانه فقط 2 ساعت حق هواخوری دارد و تماس‌های تلفنی‌اش به شدت محدود است. منصور اتباق، همسر آقای مدنی، چند روز پیش وضعیت زندان دماوند را اینچنین توصیف کرد.
فیروسکوی زندان تازه تأسیسی، امکاناتش خیلی محدودتر از زندان اوین هستش و الان مثلا یه اتاقی داده که هیچی نداره، یه اتاق خالی، خشک خالیه، هیچی هم نداره، مثلا نه تلویزیونی، نه یخچالی، هیچ امکاناتی نداره. حتی حالا دیگه فقط قول دادن که یه تخت خواب بذارن که روی زمین نخوابن.
صدای منصوره اتفاق، همسر سعید مدنی رو میشنیدید. ممنونم از نسرین افشار همکارم که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون گذاشت و اینجا مروری بکنیم بر اون چه که در این مجله خواهید شنید. از آماده باش ارتش اسرائیل، بسته شدن سفارتخونه های این کشور و تدابیر امنیتی که این کشور داره تدارک میبینه گزارش و گفتگو خواهیم داشت. از بازگشایی یک گذرگاه دیگه برای رسوندن کمک های بشر دوستانه به غزه خواهیم گفت و از حملات گسترده چهارشنبه شب جشن‌العدل به 5 نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی در شهرهای چابهار و راسک گفتگویی خواهیم داشت. همزمان با آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله انتقام جویانه احتمالی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران در حمله منصوب به اسرائیل در سوریه، سفارتخانه های اسرائیل در جهان هم روز جمعه بسته شدند. پرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل جزئیات بیشتری را از این تدابیر امنیتی اسرائیل با ما
بعد از حمله روز دوشنبه در دمشق که به اسرائیل نسبت داده شده و اسرائیل مسئولیت مستقیمی رو بر عهده نگرفته، حمله‌ای که در اون بلندپایه‌ترین سپاهی ایران کشته شده از بعد از قاسم سلیمانی، اسرائیل این احتمال رو مطرح میکنه که ممکن هست برای اولین بار یک حمله مستقیم از خاک ایران علیه اسرائیل صورت بگیره و یا اینکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست به یک نوع تحرکاتی بزنن که تا الان سابقه نداشته. در این راستا اولا یکی از مسئولان ستاد پشت جبهه اسرائیل به مردم گفت که خوبه که تا یه حدی آذوقه داشته باشن. این احتمال رو مطرح کرد که ممکن هست که اگر نیروگاه‌های برق اسرائیل مورد حمله قرار بگیرن، خوبه که مردم و برخی از نهادها مطمئن باشن که ژنراتور برق دارن و همینطور گفتش که پول کافی نقد هم خوبه که در دسترس باشه اگر که آبر بانک ها بسته باشن. همین گفته این عضو ستاد پشت جبهه باعث شد که مردم زیادی به سوپرمارکت ها بریزن، صف در برابر آبر بانک ها تشکیل بشه و خرید ژنراتور برق که از در واقع چند هفته بود شروع شده بود و مردم از بیم گسترش حملات موشکی و راکتی از سوی حزب الله رفته بودن و ژنراتور خریده بودن، دیروز دیگه به فروش خیلی بالایی داشت و در واقع دیگه ژنراتور برقی توی فروشگاه ها و مغازه ها نمونده که مردم خریداری نکرده باشن. بعد از این حالتی که ایجاد شد، دانیل هگری سخنگوی اصلی ارتش آمد گفتش که این دستورالعمل ما نبوده. خب مقامات اسرائیلی دارن بررسی میکنن، میگن که اطلاع مستقیم دارن که ممکن هست یک نوع حمله‌ای حالا چه به سفارتخانه های اسرائیل در جهان انجام بشه و از این روی سفارت های اسرائیل امروز فعلا موقتا بسته شده و ممکن چند روز دیگه هم بسته باشه. البته مقامات اسرائیلی گفتن سفارتخانه ها تخلیه نشده و این یک اقدام فعلا احتیاطی هست.
در رابطه با جلسه شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل که گفته میشه بر سر موضوع ایران بوده و همچنین فراخوان‌های سربازی چطور؟
بنیامین نتانیاهو که در خود آغاز این نشست کابینه اجازه داد که دوربین‌ها این گفته او رو ضبط بکنن که در ارتباط با تهدیدات ناشی از ایران گفت که اسرائیل قبلاً هم از خودش دفاع کرده و به هر کسی که حتی قصد آسیب زدن به اسرائیل رو داشته و برای لطمه زدن به اسرائیل و اسرائیلی‌ها برنامه ریزی کرده، اسرائیل پیشاپیش اون عوامل رو از بین برده و باز هم این اقدام رو خواهد کرد. به خودی خود نشون میداد که نشست اصلی کابینه موضوع اصلیش در ارتباط با مسئله ایران بوده. ارتش اسرائیل خب از تقریبا از وسط هفته آمد به مخصوصا نیروهای ذخیره که مربوط به یگانهای هوایی هستند و با سامانه‌های دفاع هوایی کار کردن، گفتش که دوباره به نیروی احتیاط برگردین. اون نیروهایی رو که خیلی در جنگ غزه شرکت داشتن، در واقع بعضیاشون حتی 5 ماه 6 ماه در جنگ بودن، اونها رو دوباره به خدمت احتیاط فراخوند. و دیروز هم مرخصی سربازان و افسران در بسیاری از یگانهای ارتش رو لغو کرد تا اطلاع ثانوی.
خانم رام، همزمان خبرهایی میاد، گزارش‌هایی از اختلافات در درون کابینه جنگ و درون دولت در ارتباط با بنیامین نتانیاهو. بحث انتخابات زودرس مطرح شده. این اختلافات دقیقاً چی هست؟
جنرال بنی گانتز که عضو ارشد کابینه جنگ اسرائیل هست و حزب او طبق نظرسنجی ها یک محبوبیت گسترده ای الان در افکار عمومی داره، به خاطر اینکه یک رویکرد ملی رو دنبال میکنه، وسط این هفته آمد و گفتش که من پیشنهاد میکنم که در ماه سپتامبر، یعنی حدود شهریور امسال، انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار بشه، که تقریبا گفتش که کم و بیش در آستانه سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل خواهد بود. اما خب این بستگی به این داره که حزب حاکم لیکود به رهبری آقای نتانیاهو این امر رو قبول بکنه. نتانیاهو میگوید که دولتش تازه 1 سال و اندی است بر سر کار و درخواست‌های احزاب اپوزیسیون رو برای انتخابات زودهنگام کاملا رد میکنه. اختلافاتی که در اسرائیل بر سر مسائل سیاست داخلی هست کوچکترین ارتباطی با ایران نداره، چون تقریبا در تمام احزاب اپوزیسیون و احزاب متحد دولت و افکار کلیت افکار عمومی اسرائیل در ارتباط با تهدیدات ناشی از ایران یک اتحاد و انسجام قدرتمندی وجود داره.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. در پی حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، گمانه‌زنی‌ها در مورد پاسخ احتمالی ایران همچنان ادامه داره. علاوه بر این، برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مشهور جهان به پیامدهای پاسخ احتمالی تهران هم پرداختن. مهدی بیگی مروری کرده بر برخی از این تحلیل‌ها.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته ایران پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری این کشور در دمشق حالا با معضلی بزرگ روبرو شده. اینکه تهران چگونه بدون تشدید درگیری‌ها در منطقه دست به اقدام تلافی جویانه بزند. رویترز در ادامه گزارش خود نوشته از پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی می‌تواند توسعه برنامه هسته‌ای تهران باشد، اما دو گام تأثیرگذار در این راه، یعنی افزایش خلوص اورانیوم غنی شده تا 90% و احیای تلاش‌ها برای ساخت یک سلاح اتمی، می‌تواند نتیجه عکس بدهد و به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بیانجامد. اما از گزینه‌های احتمالی ایران برای پاسخ به حمله منتسب به اسرائیل در دمشق که بگذریم، برخی از روزنامه‌های آمریکایی در مورد پیامدهای چنین پاسخی گمانه‌زنی‌هایی منتشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته درگیری بین ایران و اسرائیل در عمل یک جنگ علنی شده و جنگ در سایه محسوب نمی‌شود. این روزنامه نوشته حمله روز دوشنبه در دمشق و پاسخ احتمالی تهران ممکن است اسرائیل را در رویارویی مستقیم با ایران قرار بدهد. این روزنامه ضمن تأکید بر وعده‌های انتقام جویانه مطرح شده از سوی تهران می‌پرسد آیا ایران تا کنون به تهدیدهایی که کرده عمل کرده یا نه؟ روزنامه نیویورک تایمز هم از پیامدهای حمله احتمالی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته ممکن است چنین حمله‌ای از سوی ایران خطرات بزرگی را در منطقه ایجاد کند. در پی حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که نیروهای ایران اسرائیل را مجازات خواهند کرد. روز جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس در ایران، برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخ سخت به اسرائیل سخن گفتند. این هشدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
این رژیم نمیتواند از شر فتنه‌هایی که ایجاد می‌کند بگریزد.
در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی که نام آنها اعلام نشده گزارش داده که اسرائیل به آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی به حملات تلافی جویان دست بزند، اسرائیل قاطعانه واکنش نشان خواهد داد و درگیری فعلی را به سطح دیگری خواهد کشاند. به نوشته این وبسایت، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که دولت آمریکا و اسرائیل بسیار نگران هستند که جمهوری اسلامی برای حمله قریب الوقوع آماده بشود.
صدای مهدی بیگی، در واقع گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که یک گذرگاه دیگه برای رسوندن کمک‌های بشر دوستانه به شکل موقت باز خواهد شد. این در حالیه که جنگ در غزه به پایان ششمین ماه خودش نزدیک میشه و هشدارها درباره وضعیت غیر نظامی‌ها و احتمال آغاز قحطی گسترده رو به افزایشه. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، روی خط تلفن با من هست. سلام ایلیا، با اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل گامی که برای کاهش از رنج‌های غیرنظامی‌ها در نوار غزه برداشته خواهد شد چیه در واقع و چه چیزی باعث شده که اسرائیل چنین گامی رو برداره؟
فرشته، بعد از تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، تهدیدهای بین‌المللی البته و فشارها ادامه داشت، اما بعضی که مقام‌های آمریکایی به طور علنی تهدید کردند که اگر اسرائیل اقدامات خودش رو برای حفاظت از جانب غیرنظامیان انجام نده و در این زمینه تغییراتی در سیاستاش انجام نده، ایالات متحده رفتار خودش و تعامل خودش رو با اسرائیل تغییر خواهد داد. برای اولین بار بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به طور علنی این صحبت‌ها رو می‌کنه و تماسی هم داشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، هم در این باره صحبت کرد و هشدار داد به آمریکا، به اسرائیل، که اگر اقداماتی برای حفاظت از جانب غیر نظامی انجام نده، ایالات متحده هم اقدامهایی انجام خواهد داد در قبال اسرائیل. همه این فشارها منجر به نتیجه شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل شد و بعد از این جلسه دفتر بنیامین نتانیاهو بیانیه صادر کرد و در این بیانیه تأکید کرد که تأکید کرد که طی روزهای آینده گذرگاه ایریز باز خواهد شد برای رساندن کمک‌های بشردوستانه. فرشته، این کمک‌ها نه فقط افزایش کمک‌ها است، بلکه توسعه اونها به مناطق مختلفی در غزه. گذرگاه ایریز در جنوب نوار غزه است و بازگشای اون میتونه از رنج‌های مردم غزه بکاهه، به ویژه اینکه از بندر اشدود قرار است کالاها به این گذرگاه برسن.
ایلیا، گفتی در چند روز آینده گفتن، اصلا زمانی در نظر گرفتن، اعلام کردن که این تصمیم چه زمانی اجرایی میشه؟
یه مسئله بگم فرشته، اولین بار هست که قرار هست که از گذرگاه ارز برای نقل و انتقال کمک ها و کالا استفاده بشه. این گذرگاه برای عبور افراد بوده طی سالهای گذشته و از گذرگاه کرم شالم عبور میکرده کالاها. این مسئله و نبود زیرساخت‌ها یا کمبود زیرساخت‌ها برای انتقال کالا به غزه از راه این گذرگاه و همچنین تخریب بسیار از راه‌ها به خاطر جنگی که در غزه دایر هست، این سؤال رو ایجاد می‌کنه، خب که قصد این توافق انجام بشه؟ خب زمانش مشخص نیست، ولی مقام اسرائیلی وعده دارن طی این روزهای آینده این زمینه رو برای انتقال کمک‌های بشردوستانه از راه این گذرگاه فراهم کنند، چرا که حتی نیرو لازم هست برای بازرسی و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه که این نیروها هنوز فراهم نشده تا این ساعت. ولی باید تا روز آینده با توجه به فشارهایی که علیه اسرائیل وجود داره چه تغییراتی شاید خواهیم بود.
ایلیا ممنونم. فقط یه نکته دیگه هم هست که گزارش‌ها میگن بعد از ظهر روز گذشته نظامیان اسرائیلی باز هم یه آمبولانس رو در نوار غزه هدف قرار دادن. چه جزئیاتی میدونیم؟
این آمبولانس رفته بود برای کمک به کسانی که زخمی شده بودند در بمباران منطقه بیت هانون توسط اسرائیل. این آمبولانس هم هدف قرار گرفت، یک امدادگر کشته شد و تن هم دیگه زخمی شدن. اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو که استفاده میکنه از تجهیزات غیرنظامی و از اماکن پزشکی و بهداشتی برای نقل و انتقال نیروهاش و انجام عملیات. خب در ایران هنوز ارتشات توضیح نداده، اما در مورد اتفاقی که چند روز پیش افتاد و 7 امدادگر آشپزخانه مرکز جهانی کشته شدن، امروز اعلام کرد که نتیجه تحقیقش به پایان رسیده و گفته نیروهای اسرائیلی می‌خواستن یکی از اعضای حماس رو هدف قرار بدن و اتفاقی که افتاد یک اشتباه بود. رئیس جمهور اسرائیل در این باره تا روزهای گذشته معذرت خواهی کرده بود.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزائری بود روی خط تلفن با ما، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی. اما امروز امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید در واکنش به حمله روز پنجشنبه به راسک و چابهار گفته که موافق هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقامات امنیتی استان و کشور توصیه کرده گوش‌ها رو شنوا و چشم‌ها رو بینا کنن و از طریق گفتگو مشکلات رو حل بکنن. در درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در سطح دو شهر استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه دست کم 11 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی ایران و حداقل 18 نفر از افراد گروه جیش العدل کشته شدند. در زمینه این حمله با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان و پژوهشگر ساکن لندن گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
جیش العدل بیانیه داد که بیش از 160 نفر در این حمله، مجموعاً یعنی گفت 168 نفر دخیل بودند. این تعداد از افراد مسلح از طرف گروه جیش العدل یا حتی قبل از اونا جند الله که جیش العدل ادامه دهنده راه اوناست بی سابقه هست. و اگر این رو ما در دو بود به اصطلاح جغرافیای عملیات و نوع هدفها و به خصوص بیانیه‌ای که جیش العدل دیروز صادر کرد که چرا به این اهداف حمله کرده بررسی کنیم، می‌بینیم که جیش العدل واقعاً تونسته در طی این سالها حتی بیش از جند الله نیرو جذب کنه و علتش هم کاملاً مشخص هست. عملکرد جمهوری اسلامی که در استان سیستان و بلوچستان بیشترین تبعیضات، بیشترین سرکوبا و اعدام‌ها را در مقایسه با بقیه استانهای کشور و از نظر اعدام در مقایسه با به اصطلاح نسبت جمعیت انجام میده، باعث شده که گروه‌های مختلفی به جیش العدل بپیوندن و جیش العدل هم اون صحنه عملیاتی خودش رو که در قدیم جمهوری اسلامی ادعا میکرد در پاکستان هست، الان در داخل خاک ایران هست. و نکته دیگر اینه که حیرت آوره که چطور شد در بین این 168 نفر اعضای جیش العدل حتی یک نفر نفوذی از جمهوری اسلامی وجود نداشت. و این نشون میده که جمهوری اسلامی در اون منطقه فقط ادعا و رجزخوانی داره و نمیتونه در گروه بزرگترین گروه مسلح نفوذ بکنه. و همین دلیل ما دیدیم که این عملیات در چابهار انجام شد که نماد واقعا فقر و تبعیض هست، در راسک و سرباز که بیشترین سرکوب ها در اونجا صورت میگیره. همه اینا باعث شده که این جغرافیای وسیع عملیات این بار عملی بشه. هم به سپاه حمله کردن که همه کاره استان سیستان و بلوچستان هست، هم به مقر دریابانی در چابهار حمله کردن که محوریت برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور رو داره، و هم به اداره آگاهی فراجا و کلانتری 11 محلی که سرهنگ کوچکزایی اون تجاوز به دختر کوچک بلوچ رو انجام داده بود که باعث جمعه‌های خونین زاهدان و خاش شد. از این نظر، یعنی از هر دیدگاه و از هر بعدی این عملیات رو نگاه کنیم، می‌بینیم که بی سابقه است.
آقای دوشوکی، دقیقاً سوال اینجاست که چجوری امکان پذیر هست چنین گستردگی؟ اگر ادعای جیش العدل رو بپذیریم که 160 تا 168 نفر دخیل بودن توی عملیات، از طرفی مهمات و تسلیحاتی که دارن، شما میدونم که هم جند الله و هم بعد جیش العدل رو مدام پیگیری کردید، چه پشوانه‌ای دارن از نظر نظامی، آموزشی یا سیاسی حتی؟
این رو من فقط میتونم به قاطعیت بگم که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که الان میگه، جمهوری اسلامی برای 10-20 سال متمادی میگفت حامی جند الله و جیش العدل عربستان هست، الان میگه عربستان نیست، میگه اسرائیل هست. در صورتی که ما میدونیم که جمهوری اسلامی هر کسی که با اون مخالف باشه بلافاصله انگ صهیونیستی و امریکایی و غیره میزنه، از اون نظر ادعای جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. ولی این که خود جیش العدل از طرف چه گروهایی در اون سوی مرز، یعنی یا افغانستان توسط طالبان یا گروهای دیگری در پاکستان یا حتی ارتش پاکستان حمایت میشه، ما واقعا مدرک و دلیل و سند محرزی نداریم در شرایط فعلی. کما اینکه در همین عملیات دو روز گذشته جیش العدل نشون داد که انبار تسلیحاتی سپاه در راسک رو تصرف کرده بودن، اون رو به آتش کشیدن، بعد از اون در نتیجه مقدار زیادی سلاح را از خود جمهوری اسلامی گرفتن. و از نظر سیاسی هم که خب هم طالبان هم پاکستان و هم بقیه کشورها محکوم کردن، در نتیجه هیچ گونه حمایت سیاسی از طرف کسی ندارند.
جیش العدل مدعی هستش که به خاطر سرکوب ها و اعدام ها و مسائلی که سیستان و بلوچستان دوچارش هست، محرومیت ها و همه اینها، داره این کار رو میکنه. ولی چه تبعاتی داره، چه نتیجه ای میگیره در عمل از چنین حملاتی؟
من در طی بیش از 20 سال همیشه در مورد جندالله و جیش العدل گفتم که ما یک مشکل بزرگ محلی داریم که راه حل ملی داره. یعنی مردم بلوچ یا گروه های بلوچ نمیتونن واقعا این رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنن، یا این رژیم رو سرنگون بکنن، یا خواسته های خودشون رو محقق بکنن. از این نظر این یک واقعیت تلخ هست که تنها اتحاد ملت ایران میتونه کاری بکنه. اما جیش العدل با توجه به سخنان امروز جمعه مولانا عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان، میخواد چند موضوع رو بر طبق اون بیانیه تفصیلی که دیروز صادر کردن تحت عنوان بیانیه تفصیلی عملیات زنجیری رمضان المکرم تشریح کرده بودند، هم جزئیات حملات رو هم اهداف اون رو، و گفتن اینه که اولا جمهوری اسلامی باید بدونه که نمیتونه مردم بلوچ رو به وادی سکوت بکشونه، کما این که ما دیدیم در تظاهرات مدنی، در اعتراضات مدنی مسجد مکی روزای جمعه، بلوچستان واقعا یکی از فعالترین نقاط کشور بود. اما جیش العدل معتقده که فقط مبارزه مدنی جمهوری اسلامی رو وادار نمیکنه، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مثلا در زاهدان و خاش بیش از 130 نفر رو کشت و صدها نفر رو مجروح کرد و هیچ گونه اقدامی در جهت مجازات ما یا محاکمه آمران و عاملان انجام نداد، راهی باقی نمیمونه جز راه مسلحانه. جیش العدل یک دیدگاه دیگری داره، یک دیدگاهی که شاید یه مقداری در مورد جمهوری اسلامی توهم هم داشته باشه، چون در بیانیه امروز جمعه خودشون، آخرین بیانیهشون، گفتن جمهوری اسلامی باید اصول جنگی رو بر طبق قوانین بین المللی، بر طبق حقوق جنگ در کنوانسیون ژنو و شرع اسلام رعایت کنه، در صورتی که همه ما میدونیم جمهوری اسلامی اصلا به قوانین بین المللی پایبند نیست. و جیش العدل هم تهدید کرده که اگر این قوانین رعایت نشند، اونها هم ناچارند که از راه های دیگری چهره کریه و وحشتناکتری رو از این جنگ بین جیش العدل و جمهوری اسلامی در آینده نشون بدند.
گروهی از پزشکا توی تحقیقات پیش بینی کردن با افزایش سن جمعیت و امید به زندگی در جهان، تعداد مردان مبتلا به سرطان پروستات هم دو برابر خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه تازه‌ای پیش بینی کرده است که تعداد مردان مبتلا به سرطان پروستات در جهان تا سال 2040 دو برابر خواهد شد و به 2,900,000 نفر در سال خواهد رسید و مرگ و میر سالانه ناشی از این بیماری نیز 85% افزایش می‌یابد. سرطان پروستات در حال حاضر یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی و همچنین شایع‌ترین نوع سرطان در میان مردان در بیش از 100 کشور جهان است. پیش بینی می‌شود که همزمان با افزایش سن جمعیت و بیشتر شدن امید به زندگی در سراسر جهان، موارد تشخیص بیماری سرطان پروستات نیز افزایش یابد و هر ساعت 330 مرد مبتلا شناسایی شوند. کارشناسان می‌گویند احتمالاً تعداد واقعی مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات بیشتر نیز خواهد بود، زیرا تشخیص نادرست و داده‌های از دست رفته در کشورهای کم برخوردار این اطلاعات را مخدوش خواهد کرد. این مطالعه تازه که بزرگترین در نوع خود توصیف شده توسط کمیسیون سرطان پروستات در مجله پزشکی لانست منتشر شده و قرار است روز شنبه در کنگره سالانه انجمن اورولوژی اروپا در پاریس ارائه شود. از آنجایی که عوامل خطر اصلی سرطان پروستات مانند بالا رفتن سن فراتر از 50 سال و همچنین داشتن سوابق بیماری خانوادگی اجتناب ناپذیرند، کارشناسان میگویند جلوگیری از افزایش این موارد با تغییر سبک زندگی و مداخلات بهداشت عمومی نیز غیر ممکن خواهد بود. با این حال به گفته نویسندگان این گزارش 40 صفحه‌ای، آگاهی بیشتر از علائم بیماری، دسترسی به طرح‌های آزمایشی، تشخیص زودهنگام و پیشرفت در روش‌های درمان می‌تواند به نجات جان افراد کمک کند. علائم سرطان پروستات می‌تواند شامل نیاز مکرر به دفع ادرار اغلب در طول شب باشد. همچنین نیاز فوری به مراجعه به توالت، اختلال در آغاز ادرار، خارج شدن ادرار به صورت قطره قطره و همچنین وجود خون در ادرار نیز از علائم این سرطان شناخته می شود. البته این علائم همیشه به معنای ابتلا به سرطان پروستات نیست، اما مشاوره با پزشک معتمد و کسب آگاهی بیشتر در مورد علائم این بیماری به خصوص برای مردان بالای 50 سال میتواند برای بسیاری نجات بخش باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و با همین گزارش به پایان این مجله خبری تحلیلی میرسیم. همچنان با ما باشید.